نوندگان محترم و عزیز.
سپاسگزار و ممنونم، خدمت شما هستیم خانم دکتر سکوتیفر. بحثمون رو ادامه بدیم درباره مصرف ظروف پلاستیکی و یک بار مصرف.
بله، خب شما میدونید همه تولید کننده ها یا توزیع کننده های مواد غذایی نیاز دارن که در ظروف مناسبی این غذاها رو بسته‌بندی بکنند و پلاستیک یا ظروف یه بار مصرف از جمله اقلامیه که خیلی استفاده میشه، نه در کشور ما، در تمام دنیا اصلا یه صنعت بزرگ بسته‌بندی، بخش بزرگیش مربوط به مواد بسته‌بندی مواد غذایی هست و استفاده از فیلم ها و لفاف های پلاستیک. خب این پلاستیک در واژه عامیه، اما اگه از نظر فنی مقداری نگاه بکنیم انواع و اقسام دارن. مثلا ما پلاستیک هایی که داریم یا پلی اتیلنی هستن یا پلی پروپیلن هستن. پلی اتیلن مثلا نایلونه. نایلون نمونهش چیه؟ همین کیسه های فریزر هست یا این زیپ کیپ ها هست و شرینک و استرچ دار. حالا در مورد ظروف یه بار مصرف، خب ما نکاتی رو باید در ارتباط با غذایی که توش نگهداری میکنیم، دماش و مدت زمانی که داخل این ظروف نگهداری میشه باید برای ما مورد توجه باشه، به این صورت که ما ایمنی غذا رو به خطر نندازیم. ظروف مناسب غذای گرم ظروف پلی اتیلنی شفاف نیست، این مثلا این دیوارش کاملا قابل مشاهده است، اینا خوب نیست. معمولا از فوم استفاده میکنن یا ظروف آلومینیوم یا ظروف بر پایه گیاهی، و اگر دیگه دسترسی نبود به هر دلیلی، محدودیت های قیمت و این مسائل ها بود، مدت زمان نگهداری مواد غذایی در اون ظروف باید به حد اقل برسونیم. یعنی بعد از توزیع مردم عزیز ما اینو آوردن خونه تو یخچال، اینو منتقل بکنن به یک ظروف مناسب. نگهداری زیاد داخل ظروف یه بار مصرف توصیه نمیشه، ضمن اینکه مدت زمان نگهداری این غذاها هم توی یخچال محدوده. بهترین کیفیت تا 72 ساعت. بعد 72 ساعت نمیشه گفت غذا خراب و فاسده، نه، ولی اون کیفیت اولیه رو نداره. بنابراین ما به این نکات باید توجه بکنیم که اصلا از چه پلاستیک استفاده میکنیم، درجه غذا داره تایید شده هست برای این ماده غذایی ما مناسب هست، و اون مواردی که خدمتون گفتم، دما و زمان و مدت نگهداری.
نکته قابل توجه اینه که حالا این مواردی که شما اشاره کردید رو یک مصرف کننده باید از کجا متوجه بشه خانم دکتر سکوتیفر؟
خب این مصرف کننده این ظرف، حالا فرض بفرماییدم این دوران نظری، غذای نظری، اینو که تحویل میگیره معمولا الان اینا تو ظروف در واقع پلی پروپیلن بسته‌بندی میشن، سفیدن، شفاف نیستن، این یکی از نشونه هاشه. خب این غذارم که تحویل میگیره میبره داخل خونه، اون موارد مصرف رو رعایت بکنه، یکی زمانش، یکی دماش، و هرچه سریعتر از اون ظروف یه بار مصرف خارج بکنه، یه ظرف به اصطلاح مطمئن تر مثل چینی یا سرامیک یا استیل حتی وارد اون بکنه. ما تنها توصیه هایی که میتونیم بکنیم اینه، اما پیشنهادمون اینه که ما یه برنامه های رسانی آموزشی برای مصرف کننده ها اگه انشاءالله امکاناتش فراهم بود در واقع ترتیب بدیم، به این صورت که به زبان بسیار راحت ساده پلاستیک ها رو معرفی بکنیم و بگیم کدوم یکیشون مثلا مناسب تره برای این ماده غذایی و چجوری زمان ماندگاریش. اینا خیلی کمک میکنه به آگاهی و شناخت مصرف کننده های ما. این به نظر من اول آموزش اینجا خیلی مهمه.
خیلی متشکرم و ممنونم سرکار خانم دکتر رقیه سکوتی فر، متخصص بهداشت مواد غذایی و استاد دانشگاه، که دعوت ما رو به امروز هم پذیرفتید و با ما همراه شدید.
خواهش میکنم.
خیلی بهتر.
آنچه داری
شنونده برنامه روزنه هستید، مجله علمی رادیو گفتگو که از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 تا 10 صبح تقدیم شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم میشه. میتونید از طریق سامانه 30,035 با ما در ارتباط باشید، از طریق پیام کوتاه و یا اینکه از طریق برنامه کاربردی ایران صدا شنونده برنامه های رادیو گفتگو ویژه و خاص روزنه باشید و از همین طریق هم پیام های خودتون رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا برای ما ارسال بکنید. ما همچنان هنوز با شما خواهیم بود و امیدوارم که تا ساعت 10 صبح امروز که این برنامه ادامه داره خدمت شما عرض بکنم که ما امروز و در سومین روز مرداد ماه تا به اینجا با شما سعی کردیم در مورد گردشگری سلامت صحبت بکنیم و البته با توجه به موضوع داغ این روزها، یعنی بحث نظری و توزیع اون، در مورد ظروف پلاستیکی هم حرف زدیم. با ما باشید. خب روی خط تلفن سرکار خانم دکتر افروز سفاری فرد، معاون پیشگیری از معلولیت‌های مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی به ما ملحق شدند و بخش آنچه داریم رو تقدیمتون میکنیم. خانم دکتر سلام، صبح شما بخیر.
سلام علیکم، صبح شما هم بخیر. آرزوی موفقیت دارم برای شما و شنوندگان محترم.
متشکرم. سامانه مشاوره ژنتیک،
بله،
صحبت میکنید در موردش، معرفیش میکنید به دوستان شنونده؟
بله، اولا قبل از که سامانه رو من معرفی کنم خدمتتون عرض کنم که فعالیت مشاوره ژنتیک یکی از فعالیت‌های دفتر پیشگیری از معلولیت‌های سازمان هست که از سال 76 کارش رو داره انجام میده. ما حدودا در سطح کشور 254 مرکز مشاوره ژنتیک داریم که برای مشاوره های ژنتیک قبل از ازدواج، قبل از بارداری، حین بارداری و مشاوره های تشخیصی خدمات رو ارائه می کنن و سازمان بهزیستی هم خانواده های نیازمند را برای کمک هزینه انجام آزمایشات حمایت می کنن. خب تعداد مراکز مشاوره ژنتیک که ما همطور که عرض کردم محدود هست و عمدتاً در مراکز استانها هستند، در شهرهای مرکزی استانها. به همین لحاظ امکان این که دسترسی سایر شهرستانهای استانها به این مراکز باشه محدود هست. به همین لحاظ بر این شدیم که یک سامانه رو داشته باشیم که این همه افراد عام جامعه میتونن با مراجعه به این سامانه و بر اساس شرایط سنی و وضعیت تعهل و تجردشون تو این سامانه اطلاعات رو وارد کنن و سامانه به صورت هوشمند بتونه در صورتی که نیاز مشاوره داشته باشن رو اعلام بکنه و مرکز مشاوره رو معرفی کنه. با این کار دسترسی افراد به مشاوره ها
اینجوری میتونم بگم سامانه نوبت‌دهیه؟ نه
سامانه این فرم های اولیه که پر میشه شرایط در واقع مشخص میکنن که نیاز هست این افراد به مشاوره ژنتیک مراجعه بکنن یا نه و بعد از این مرکز مشاوره ژنتیک رو بهشون معرفی میکنن و دسترس پذیرتر میشه کار، در واقع هم اطلاع رسانی از این که نیاز هست به مشاوره ژنتیک مراجعه کنن و هم این که دسترسی رو براشون فراهم میکنه و قطعا مؤثر خواهد بود. در کنار این سامانه ما یک سری مراکز مثبت زندگی داریم در سراسر کشور که یک طرحی رو به صورت پایلوت شروع کردیم در 3 استان که مراکز مثبت زندگی هم بتونن در جاهایی که مرکز مشاوره نداریم با به کار گرفتن کارشناسان ارشد ژنتیک بتونن باز مشاورای ژنتیک پایه رو اونجا ارائه کنن و همینطور امکان برقراری غیر حضوری ویزیت توسط پزشکان هم برقرار خواهد شد. همه این اقدامات برای این هستش که دسترسی رو بتونیم بیشتر بکنیم، خدماتمون رو ببریم به جاهایی که مرکز مشاوره کمتر هست، استانهایی که محرومتر هستن، دسترسیشون کمتر هست، ما بتونیم خدماتمون رو به اونجا ارائه کنیم.
و به شکل حالا پایلوت توی استان خاصی میخواین آغاز بکنید کار رو؟
سامانه که نه، هنوز را نیفتاده، اون کلیت داره، ولی این فعالیتی که توی مراکز مثبت زندگی هست بله، در سه استان فارس، خراسان جنوبی و خوزستان به صورت پایلوت دستور عمل ابلاغ شده و شروع کردن به فعالیت.
حالا وقتی میگیم فارس، وقتی میگیم خوزستان، در واقع شاید توی ذهن مردم بیاد که این استان‌ها استان‌های برخوردار هستند، جزو دسته استان‌های برخوردار ما،
ولی دارن شهرستان‌هایی که برخوردار نیستن از خدمات، ما تو اون شهرستان‌ها کارو شروع می‌کنیم.
دقیقاً. و نکته دیگری که وجود داره اینه که حالا این سامانه از کی قراره که راه اندازی بشه؟
سامانه الان اون پروپوزال اولیه‌اش در واقع نوشته شده و دیگه در به مراحل در واقع برنامه ریزی اجرا و اینها داره نزدیک میشه. فکر میکنم که برای 3 ماهه پایانی سال بتونیم این سامانه رو داشته باشیم.
و طبیعتاً وقتی این سامانه ایجاد بشه به سمت تهیه یک بانک اطلاعاتی هم پیش میریم دیگه.
بله بله، این سامانه از غربالگری شروع میشه تا مشاوره ژنتیک، انجام آزمایشات و در نهایت یک بانک اطلاعاتی ژنتیکی از بیماری های اختلالات کروموزومی شایعی که منجر به معلولیت میشه.
فکر میکنید که حالا با توجه به بحثایی که توی این مدت اخیر در مورد موضوع غربالگری داشتیم، در مورد مسئله های از این دست داشتیم، چقدر میتونه مدیریت بکنه؟
ببینید اصلا این بحث غربالگریش با اون غربالگری متفاوته. اون غربالگری ویژه خانم های باردار هست که در واقع الان اجباری بودنش برداشته شده و طی یه پروتکلی انجام میشه. بحث ما با اون متفاوته. ما الان هم توی مراکز مشاوره ژنتیک ما مشاوره ژنتیک رو برای خانم های باردار به شرط تایید متخصص زنان داریم این کار رو انجام میدیم، طبق همون قانون جوانی جمعیت و طبق دستورالعمل وزارت بهداشت. حتما مشاوره ژنتیک برای خانم های باردار پس از تایید متخصص زنان انجام میشه. الان هم کار به همون منوال ادامه خواهد پیدا خواهد کرد و در واقع هدف ما از مشاوره های ژنتیک فرزندآوری سالم هست. حتما مستحضر هستیم، بسیاری از خانواده هایی که فرزند معلول دارن نگران این هستن که نکنه فرزند بعدیشون هم معلولیت داشته باشه. ما با بررسی ها و مشاوره های ژنتیک بهشون میگیم که مثلا این مشکل بچه اولی شما اکتسابی بوده و اصلا مشکل ژنتیک نداشته و نگران این نباشن. یا اینکه خانم هایی که در سنین بالا هستن میخوان ازدواج بکنن، ما میتونیم با مشاوره‌ای که بهشون میدیم به در واقع عنوان بکنیم که مثلا ریسک معلولیت فرزندشون اونقدر بالا نیست که جلوی فرزندآوریشون رو بگیره. در واقع همه اهداف برای فرزندآوری سالم و تسکین بنیان خانواده.
بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون، متشکرم خانم دکتر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. اصولا آن چیزی که داره اتفاق میفته بر مبنای پیشگیری هست و بر مبنای در واقع استفاده از همه ظرفیت های علمی برای اینکه مشکلات افراد و خانواده ها رو کاهش بدیم.
دقیقا همینطوره. انشالله که همه شنوندگان شما و همه ملت ما بتونن یک زندگی سالم و بی‌دغدغه رو با این اقداماتی که انجام میشه تجربه کنن.
انشالله. خیلی متشکرم و ممنونم. روز عالی به خیر باشه و خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. گفتگوی ویژه.
خب روی خط تلفن میهمان ارجمند دیگری هم به ما ملحق شدند و قراره که گفتگو بکنم با دکتر ابراهیمی، فوق تخصص غدد و متابولیسم و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. سلام میکنم به شما، صبح حالی به خیر باشه.
سلام، صبح شما بخیر. سلام به شما و شنوندگان محترم در خدمت شما.
متشکرم آقای دکتر ابراهیمی. زمان طلایی صبحانه برای پیشگیری از دیابت موضوعی هستش که می‌خوایم با حضرت عالی در موردش گفتگو بکنیم. این زمان کیه؟
واقعیت هم اینه که خود صبحانه خوردن بیشتر در پیشگیری از دیابت نقش داره و معمولاً صبحانه، یعنی که شما قبل از 9 صبح 8 صبح بهتره این زمان خوردن صبحانه. ولی عملاً این که عملاً چه زمانی واسه صبحانه خوردن خوبه، شاید خیلی تحقیقات در این زمینه زیاد نباشه، ولی اون چیزی که مهم هست اینه که کسایی که صبحانه نمیخورن بیشتر دچار اختلالات متابولیک مثل چاقی و فرایندهای افزایش قند خون و دیابت خواهند شد. به همین خاطر به نظر میرسه که صرف وعده صبحانه یک نکته مهم باشه در پیشگیری از دیابت و چاقی. این اهمیت بیشتری خواهد داشت.
و اصولا خب صبحانه یکی از اون وعده هاییه که خیلی توصیه میشه.
بله قطعا. به همین خاطر میگم که توی مطالعاتی که انجام شده دیدن که بچه هایی که دچار چاقی میشن، افرادی که در آینده دچار دیابت میشن، افرادی بودن که در زندگی وعده اصلی صبحانه رو در زندگی حذف کردن. به همین خاطر توصیه اینه که حتما صبحانه به عنوان وعده اصلی غذا مطرح بشه. شاید روی وعده های دیگه تغذیه انقدر اهمیت وجود نداشته باشه که روی صبحانه تاکید شده.
و این تاکید به لحاظ علمی بر اساس چه ویژگی هایی هست؟
منظورتون از ویژگی ها یعنی چی؟
ویژگی هایی که صبحانه داره، وعده صبحانه.
این وعده های غذایی معمولا وعده هایی هستی که یه چیزی حدود 40-50% وعده غذایی کربوهیدرات باشه، چیزی حدود 25-30% رو پروتئین تشکیل بده و چیزی حدود 15-20% رو هم چربی. یعنی یه صبحانه کامل تقریبا صبحونه که با یه مقدار نون، پنیر و گردو نهایتش همراه باشه. از خوردن غذاهای چرب، غذاهای فست‌فودی اجتناب بشه. معمولا این روزا دیدین بچه ها خیلی وقتا صبحونه رو به جای اینکه نون و پنیر رو از چیزای ساده تر استفاده کنن، یا یه مقدار میوه در کنارش مثل گوجه و خیار و اینها، سوسیس و تخم مرغ نیمرو رو بیشتر از این غذاها میل میکنن که اینها خودشون بیشتر چاق کننده هم و کالری بالایی دارن. خاطر همین یه صبحونه سالم صبحونیه که یه مقدار میوه و نون و پنیر و گردو و حالا نهایتش یک تخم مرغ آبپز در کنارش
باشه.
داشته باشه.
یعنی توصیه شما اینه که در وعده غذای صبحانه از همه چیزهایی که حالا چاق کننده هستند، باعث در واقع تجمع چربی و موارد این گونه میشه، خودداری بکنیم.
قطعا از استفاده از موادهای غذای پرکالری قطعا اجتناب.
و این دستورالعملیه که میتونه مؤثر باشه برای پیشگیری از حالا
اختلالات متابولیکی مثل چاقی، دیابت، فشار خون. به نظر میرسه که این نوع فرایند از ابتدای زندگی اگر درست اجرا بشه میتونه تا حدودی بر پیشگیری از این بیماری ها اثر اساسی داشته باشه.
درست. آقای دکتر ابراهیمی، مسئله قابل توجه اینه که خب زندگی مدرن طبیعتاً افراد رو دچار حالا تغییراتی در سبک زندگی میکنه و میبینیم که مثلا وعده غذایی صبحانه برای خیلی از افراد خیلی جدی گرفته نمیشه، با توجه به مثلا این تغییر ساعت کاری که الان اتفاق افتاده در کشور و مثلا مردم 5:30 صبح باید راه بیفتن به سمت محل کارشون ویژه و خاصه در ادارات دولتی. خود این مسئله به نظر میرسه که مزید بر علت شده باشه برای اینکه ما توی این مثلا وعده غذایی یه مقداری کاهلی بکنیم.
باید وقت استراحت به اندازه کافی وجود داشته باشه. وقت صبحونه معمولا همون حدود 6:30 7 صبح معمولش، ولی متاسفانه فرض کنید که با توجه به مشغله روزانه افراد، فردی که قرار ساعت 6 صبح سر کار حاضر باشه باید 5 صبح از خونه بزنه بیرون، اون موقع صبح در حالت عادی نونوایی ما میتونیم بگیم باز نیست، خیلی کم نونوایی ها کار میکنن و وقت هم نیست. بخاطر همین توصیه
طرف ترجیح میده بیشتر بخوابه.
بله بله، یا بخوابه یا اصلا صبحونه رو حذف کنه. حداقل توجیه اینه که همکاران اگه یا مردم ما اگه سر کار حضور پیدا میکنن، حداقل سر کار یک وقت مدت کوتاهی رو به صبحونه خوردن چیکار کنن، ازش استفاده کنن یه چند دقیقه رو که باز بتونن حداقل سلامت خودشون رو بازیابی کنن و پیشگیری کنن از اختلالات بعدی.
این اختلالات بعدی که شما اشاره میکنین با توجه به حوزه تخصصی حضرت عالی میپرسم، در متابولیسم بدن چه تأثیراتی رو توی بلند مدت میگذره؟
گفتم یکی از اثرات بعد، یعنی دقیقا ثابت شده که افرادی که صبحونه رو میل نمی کنن و استفاده نمی کنن در دراز مدت، قطعا یکی از عوارضش میتونه بروز بیماری دیابت باشه و بروز بیماری چاقی، برخلاف اون چیزی که خیلی ها فکر میکنن که اگه وعده غذایی رو حذف کنن لاغر میشن. عملا اینطوری نیست، یعنی کسی که وعده غذایی رو حذف میکنه قطعا در وعده غذایی بعدی جبران میکنه اون کالری از دست داده صبح رو. بخاطر همین افرادی که صبحونه رو نمیخورن میتونن در آینده دچار دیابت بشن با شیوع بیشتری نسبت به جمعیت عادی، میتونن دچار چاقی بشن و فشار خون،
و اینها اثرات مخربی هستش که در واقع حذف وعده غذای صبحانه میتونه به وجود بیاره برای افراد. ممنونم ازتون آقای دکتر ابراهیمی.
خواهش میکنم، در خدمت شما.
سپاسگزار و ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید و روی خط تلفن با ما همراه شدید.
خدا
نگهدارتون. فرصت امروز هم تمام شد. متشکر و ممنونم که روزنه رو شنیدید. روز عالی به خیر باشه. خداحافظ. از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو، همچنان در خدمت شما عزیزانیم. سپاسگزاریم که به برنامه های این شبکه عنایت و توجه دارید. امیدوار هستم که برنامه های بخش اولی رادیو گفتگو همچنان مورد
پسند شما عزیزان قرار بگیره. با ما هم میتونید در ارتباط باشید با شماره روابط عمومی سازمان 162 و شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30035. و اینک از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه تا همیشه حسین علیه السلام توجه فرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
السلام
علیک یا ابا عبدالله، یا صاحب الزمان،
یا بقیه الله، هاجر ان شاء الله في مصیبت جهنم.
باز این چه شورش است که در خلق عالم
است؟ عاشورا روز تجدید حیات ما.
می روی و می آیی، نفس می کشی و زندگی می کنی، و این همه را مدیون حسین علیه السلام هستی و عاشورای حسین و عاشورای حسین. تا همیشه حسین علیه السلام.
تا همیشه حسین.
آیت الله مؤسس حاج عبدالکریم حائری رضوان الله تعالی علیه یک گرفتاری برای حوزه علمیه پیش اومده. رفت مسجد مقدس جمکران، توسل به امام زمان علیه السلام، بهشون گفتن که اگر میخوای این گرفتاری از حوزه رفع بشه، برید دست به دامن طفل رضی علی عبدالله علی اصغر بشه. ایشون هر روز تو حرم هست معصوم سلام الله علیها درس خارج میفرمودن، هر روز به روزه خان میگفتن که برو روزه بخون. روزه خان میگه ظاهرا حاج احتشام نامی بوده، میگه هر روز میرفتم سوال میکردم آقا چه روزه ای میخونن، میگفت روزه علی اصغر. یه روز گفتم آقا این همه روزه شما هر روز میگی روزه علی اصغر؟ ایشون گفتن که آخه لا اله الا الله، آخه این سند قربت و مظلومیت
هم. دعوتش کرده بودند برای روزخانی، جایی نمثل همیشه، میزبانها همه مسیحی. روز عاشورا بود. با خودش گفت روزه شش ماهه را میخوانم. نوزاد شیرخوار بیگناه است، همیشه همه جا پیش چشم همه. وارد خانه شد، دید قنداقی میان مجلس گذاشتند، طفلی شیر خاره بیمار دکتر جواب کرده. روزه نذر شفای او بود. حاج میرزا حسن روزه خواند، سوزناکتر از همیشه. گریه و شیون گرفت بیشتر از هر وقت دیگری. فردا برایش هدیه فرستادند، قبا، عمامه، کفش، جوراب، پیراهن. گفته بودند خدا نذرمان را قبول کرد، نوزادمان شفا گرفته.
خواهی به کوی عشق بدان چه کارم، من سینه چاک ماه وشی شیر خارم.
علی اصغری و ذاتن علی اکبری، بی سبب نیست که گهوارت دار و شفای دل سوختگان است، و نامت اجابت امن یجیب خسته دلان است. قسم به نام تو مگر به ظهور رساند دولت آن یار غایب از نظر را.
گفتم به این جمال دلارام تو کیستی؟ گفتا در آسمان شرف ماه پاره.
وقتی شیرخواره امام حسین علیه السلام رو با تیر زدن، امام حسین علیه السلام برای فرج امام زمان دعا کردن، فرمود خدایا اگه اهل آسمان به یاری ما نیومدن، تو با بهتر از اونا انتقام ما رو بگیر، یعنی خدایا مهدی ما رو برسون. این یعنی دعا برای فرج. امام حسین پای علی اصغر برای فرج دعا کرد. ما هم باید اقتدا کنیم به آقا ابا عبدالله علیه السلام، متوسل بشیم به این شهزاده، توی مجالس روزه شش ماهه حسین، علی اصغر علیه السلام فرج منتقمش رو بخواهیم.